فیلم و وایس 37 رو در جلسه دهم شروع میکنیم. خب دوستان، ما یه چهل روزی در خدمت دوستان نبودیم. اگر یادتون باشه ما جلسه قبل مبحث تعزیرات رو توی یه جلسه البته گفتیم، خیلی از موادش آنچنان توضیحی نداشتم. بعضی مواد تعزیراتن که یه دونه مثلا جعل بود، که جعل و قلب سکه بود که یه مقدار توضیحات زیاد داره، و جرایم علیه اموال و جرایم علیه تمامیت معنوی. بقیه‌اش حتی مثلا توی دانشگاه هم تدریس نمیشه، ولی ما حالا خوندیم دیگه، حالا موادش رو خوندیم که یه سری عناوین مجرمانه رو گفتیم که حفظ کنید، که مثلا بدونید که اینجا فلان عنوان مجرمانه وجود داره. یه مبحث کم، یعنی ما خب هر جلسه معمولا 4 بخش از تدریسمون، الان یه بخش تدریس امروزمون هم همون تعزیراته که میگم، خیلی نکته‌ای نداره، حالا میخونیم با هم دیگه. بعدش میریم سراغ جرایم علیه تمامیت معنوی، یعنی توهین و افترا و نشر اکاذیب و سب و نبی و قذف و حالا مصادیق خاصشون. بعدش حالا جلسه بعدی دیگه انشالله میریم جرایم علیه اموال، یعنی اون جلسه بعدیمون دیگه مبحث خیلی مهمیه، جرایم علیه اموال که یه مقداری بچه‌ها مشکل دارن، هرچند مبحث سختی نیست ولی یه مقدار حالا فرمولی هست. بعدش هم که دیگه میریم جرایم رایانه‌ای، بعدش هم جزا عمومی و بعدش هم قوانین خاص. یعنی دیگه پس الان تعزیرات رو تموم میکنیم، جرایم علیه تمامیت معنوی، جرایم علیه اموال، جرایم رایانه‌ای، عمومی و قوانین خاص. این دیگه مسیرمون تا آخر کلاس ها انشالله. خب حالا میرسیم به ماده 690. میگم البته این ساعتمون حالا خیلی شاید بعضی از چیز نکته خاصی ندارم، ولی با این وجود ما میخونیم که دوستان استرسی نداشته باشن. یکی از حالا بعدی که داره مثلا دوستان استرس دارن بعضی از این مواد، فکر کنم مثلا خیلی نکته خاصی داره، ما میخونیم که بدونید نه، نکته خیلی خاصی نداره. ماده 690 راجع به تصرف عدوانی هست. خب تصرف عدوانی بیشتر توی مباحث آیین دادرسی مدنی و مدنی هست، اما اینجا وصف کیفریش گفته شده، یعنی تصرف عدوانی وصف کیفری هم دارد، ولی این نیست که فقط وصف حقوقی داشته باشه. متا دقت کنید، حالا چیزی که توی این ماده 690 مهمه، دقت کنید که مزاحمت و ممانعت از حق رو هم گفته، چون این ماده به تصرف عدوانی مشهوره، ممکنه طراح بیاد دست بذاره رو مزاحمت و ممانعت. بله، و شما چون خوندید تصرف عدوانی تصرف عدوانی تصرف عدوانی، دیگه یادتون میره که اینجا ممانعت و مزاحمت و ممانعت از حق رو هم گفته. بله، ماده 690، بله، میگه هر کس به وسیله صحنه سازی از قبل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل و حالا امثال هم دیگه، ماده رو خلاصه میخونیم، املاکی رو که متعلق به دولتن یا همینطور املاکی که متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی هستن رو بدون اجازه سازمان محیط زیست یا مراجع زیست مبادر به عملیات نماد که موجب تخریب محیط زیست رو منابع طبیعی گردد. اینجاش هم دقت کنید، اینجا هم گفته ها، یعنی علاوه بر تصرف عدوانی ماده چی داره میگه؟ میگه عملیاتی من میکنم که موجب تخریب محیط زیست میشود. این رو هم دقت کنید که جرم انگاری شده. اینا فقط همین در حدی که بلد باشید جرم انگاری شده کافیه، چون گاهی اوقات سوالو میدم بعد یه گزینش اینه که جرم نیست، یه گزینش همین جرم ماده است. اینو باید خیلی دقت کنید، کسانی که مثلا اینجا رو خوب نخوندن ممکنه گزینه جرم نیست رو بزنن، این عناوینش رو به دقت بخونید. تبصره دو ماده هم نصب شده که بازداشت و موقت الزامی بود به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، البته آیین دادرسی کیفری نصب شده. ماده 237 آیین دادرسی کیفری گفته بازداشت موقت غیر از نیروهای مسلح نصب میشه. دقت هم کنید این ماده 690 در یه صورت، در صورتی که املاک متعلق به اشخاص خصوصی باشه مثل من نوعی که یه شخص عادی هستم قابل گذشته، در صورتی که متعلق به اشخاص دولتی باشن غیر قابل گذشته. یه رأی وحدت رویه‌ای هم اخیراً اومده همین تازگی ها سال 99 راجب، البته بیشتر به کیفری میخوره ولی چون راجب این ماده است من توضیح میدم براتون. خب این ماده میدونیم که قانون کاهش حبسای تعزیری تبصره‌ای به ماده 104 الحاق کرد، گفت حبسای جرائم قابل گذشت درجات 4 تا 8 میشن نصف. حبس این ماده چقدر بود؟ 1 ماه تا 1 سال. خب اون جایی که واسه املاک خصوصی بودن چی میشدن؟ میشه 15 روز تا 6 ماه، نصف میشه دیگه، یه ماهش میشه 15 روز، یه ماه 30 روزه میشه 15 روز، یک سالش میشه 6 ماه، درست؟ حالا سوال شده بود که آیا این جرائم باید مستقیم برن دادگاه یا در دادسرا پیگیری شن؟ چون بله، چون یه مشکلی هم که بود این بود که اگر دادگاه تا 3 ماه حبس حکم میداد باید به جزای نقدی تبدیلش میکرد طبق قانون وصول، و اون جزای نقدی درجه 5 بود، درست؟ اینجا دیوان گفت نه، همون حبس ملاکه. دیوان گفت تو تصرف عدوانی، به خاطر همین تو تصرف عدوانی که متعلق به املاک خصوصی هست مستقیم میره
دادگاه،
چون حبسش درجه 7 بله 7 و 8 مستقیم میرن دادگاه. حالا چون تو رأی و هرچند رأی وحدت زاویه عامه ها، و متأسفانه چون معمولا تو رأی وحدت زاویه یه جرم خاص مینویسه، از همون جرم سوال میدن. اگه به شما گفتن که تصرف عدوانی چجوری رسیدگی میشه مرحله تعقیب مقدماتیش، جواب اینه که اگر متعلق به اشخاص حقوق خصوصی باشن مستقیم میره دادگاه و تحقیقات مقدماتیش هم با دادگاهه، ولی متعلق به اشخاص حقوق عمومی باشن مثل دولت و اینا اول میره دادسرا بعد میره دادگاه. جواب این هست. ماده 692 که میگه هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی بشه که در تصرف دیگریه، یا این که در ابتدا به قهر و غلبه نبوده ولی پس از اخدار به قهر و غلبه باقی مونده، یعنی چی؟ مثلا من بله نه، مثلا من وارد خونه شما میشم، درست اومدم مثلا با اجازه اومده، بعد که شما میگی برو بیرون نمیرم، بازم مشمول این ماده هستم. اینو دقت کنید، گول نخورید اگه تو سوال اومد که اشتباه کنید. چی؟
آنیس مدنی.
بله.
یا اگر مستجر باشه بعد علیه موجر علیه مستجر نمیتونه
نهوت تصرف کنه. نهوت
من قصد میشه. حالا اونا شده که خیلی انقدر تخصصی تو جزا ما نمیام چیز کنم که مثلا
ورود مجاز هم میشه، ماندنش غیر مجاز هم میشه.
بله ممکنه ورود مجاز باشد، ماندن غیر مجاز باشد. ممکنه که ورود مجازه اما ماندنش غیر مجاز. این هم وصف کیفری دارد. در
اصل شما میگید جزا موجب میتونه علیه مستجر دعوای کیفری مطرح بکنه، عنوان تصرف عدوانی جزمی خارج بشه.
نه نه، شاید این رو نشه به موجر و مستاجر تأمین داد، درست؟ چون میگه که مالی که در تصرف دیگری من وارد شدم، یعنی شما همین الانم متصرفی، بعد که میگی ببین تو اجاره مستاجر میشه متصرف، مستاجر دیگه شد متصرف. این داره جایی میگه که شما همچنان متصرفی، هم خونه برای خودت هم تصرف برای خودت. من اومدم تو خونت، شما بعد یه مدتی میگی برو بیرون، من با قهر و غلبه وای میستم نمیرم بیرون. آره اینجا رو داره میگه، نه اون چیزی که شما میگی. یه کیفیت مشددم داره که گفته مرتکبین دو نفر یا بیشتر باشن، یکیشون هم حامل سلاح باشه. کیفیت مشددش هم یاد بگیرید. ماده 692 هم میگه هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس محکوم شود. البته یه سری مواد خیلی بد نگارش شده، یعنی مثلا خیلیش همپوشانی داره، مثلا دو سه تا ماده رو خیلی راحت میتونست در دل
690
آره مثلا یا 690 یا 691 جا بده و اصلا نیازی نبود که چیز کنه. و جالب اینجاست مثلا این مواد همش قابل گذشتن، فقط 691 قابل گذشت نیست. این هم جالبه، اصلا معلوم نیست که چرا قانون حتی تو اصلاحات هم دوباره، یعنی تو با وجود که ماده 104 رو اصلاح کرد تو قانون کاهش، بازم همون اشتباه رو
تکرار.
آره تکرار که حالا 691 چه فرقی داره رو دیگه ما
690
آره دیگه حالا اوناشو نمیخواد حفظ کنید که مثلا اینو میشه جایگزین داد. اون شما قاعده کلیه تو جزء عمومی بلد باشی دیگه، هر سوالی بهت بدن اون سوال رو میزنی دیگه، تک تک نمیخواد شما جرائم رو حفظ کنید. بله بله از 690 تا 694 فقط 691 قابل غیر قابل گذشت است. ماده 694 هم میگه که ماده 693 یه حکم خاصی برای تکرار جرم گذشته، بله دوستان سیو میشه، یه حکم خاصی برای تکرار جرم گذاشته، گفته که کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقول یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق میکنه. اینجا علاوه بر رفع تجاوز به حبس از فلان قدر تا فلان قدر محکوم خواهد شد. خب یعنی چی؟ یعنی اولا هم اولی هم دومی این جرائمه، یعنی هم جرم اولش باید خلع ید باشه یا رفع مزاحمت و ممانعت باشه، البته داره که حقوقیشو میگه ها، حتی ممکنم هست اون موقع وصف کیفری هم مثلا طرف شکایت کیفری نکرده، ممکنم از شکایت کیفری کرده باشه، فرق نداره. بعدش که رفع شد من دوباره همون جا رو، نه یه جای دیگر رو ها، همون جایی که مثلا این خونه رو الان من تصرف کردم، من از این خونه میندازم بیرون، دو ماه بعد دوباره میام همین خونه رو تصرف میکنم، اینجا حکم خاصی برای تکرار جرم در نظر نمیگیرم، یعنی آنچنان اهمیتی نداره. آره فرق نداره کلا، یکی از این آره یکی از این سه تا فعل رو انجام بده فرق نداره. میگم حالا اینا خیلی جنبه آزمونی نداره این ساعتمون، دیگه از ساعت بعدی میریم سراغ جرم علیه تمامیت معنوی، اونا یه مقدار مهمتره. ماده 694 هم میگه که هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود فلان قدر مجازات میشه، اگرم مرتکبین دو نفر یا بیشتر باشن و یکیشون سلاح داشته باشه. ماده 580 که مرتبط با این ماده است چی میگه؟ این برای مستخدمین دولته، درست؟ که در واقع کاری بهش ارجاع شده میاد به عنف وارد میشه و از موقعیتش هم سوء استفاده میکنه، نه اینکه صرفا مستخدم دولته، نه مثلا چون الان سر وظیفش پلیس این کارو میکنه، نه اینکه بیاد چیز کنه مثلا همینجوری پلیس تو زندگی شخصیش این کارو بکنه، نه. مثلا ماده 580 اومده گفته اگر یکی از رؤسایی که صلاحیت دارن این دستور رو داده بود، فقط اون رئیسه مجازات میشه. این کیفیت مشددش اینه که در شب واقع شه، یعنی دقت کنید وقتی طرف کارمند دولته کیفیت مشددش چیه؟ این که در شب باشه، ولی غیر کارمند دولت کیفیت مشددش اینه که دو نفر یا بیشتر باشن و یکیشون حامل سلاح باشه، پس کیفیت مشددشون فقط با هم فرق داره، چون تنها تفاوت آزمونی که دارن این باشه. و اینکه اگر شخص عادی باشه جرمش قابل گذشته، شخص دولتی باشه جرمش غیر قابل گذشت هست. البته در شب بودن رو برای اشخاص در واقع تو 695 یک کیفیت مشدد دیگه هم گذاشته، هرچند نوشته 692 693 ولی احتمالا منظور 693 و 694 یادتون باشه تو ماده 620 هم اینو گفتیم، ولی حالا شاید طبق نص بخوام بدن همون 692 و 693 هم یادتون باشه، اگر در شب باشه یعنی همون ورود به منزل و اینها کیفیت مشددش. ماده 696 که نسخ شده، طبق کدوم قانون نسخ شده؟ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چون تو ماده 22 اون قانون گفته که دیه هم شامل قانون اجرای نحوه اجرای محکومیت‌های مالی میشه، اونجا توی اون قسمت اینطوری گفته. طبق ماده 3 همون قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 94 چی میگه؟ میگه که وقتی که یک نفری محکوم میشه به محکومیت مالی که یک مصداقش هم میتونه دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم باشه، تا یک ماه حق داره که بیاد درخواست اعصار بده، یعنی من تا یک ماه حبس نمیشم، یک ماه پس از ابلاغ اجراییه، ابلاغ که شد آقا که اجراییه اومده، من یک ماه وقت دارم برم بگم دادگاه من مؤثرم، پول ندارم دیه بدم، اینجا من رو حبس نمی کنن تا زمانی که به موجب حکم قطعی اعصار من رد بشه. بله اگر گفت اگر حکم اعصار من تایید شد که هیچی، اگر حکم اعصار من تایید شد که موثرم و حبس نمیشه، اگر حکم اعصار من رد شد به موجب حکم قطعی دادگاه در اینجا من رو حبس کن. البته اونجا هم بازم میتونم اعصارم رو ثابت کنم، چون میدونید اعصار مشمول امر مختومه
نمیشه.
یعنی من ممکنه که هزار بار هم درخواست احضار بدم، چون ممکنه الان مصر نباشم ولی یک سال دیگه مصر بشم. کلن چیزایی که قابل تغییرن مشمول امر مخدومه نمیشن، مثل مثلا صلاحیت نداشتن یکی از والدین برای طفل. حالا اینم بگیم هرچند ربط به جزا نداره، بله هر لحظه ممکنه که صلاحیتش رو، ممکنه الان رد شه که من صالح نیستم، ولی مثلا یک سال دیگه من واقعا صالح نباشم. یا دعوای الزام به تمکین ممکنه الان رد شه ولی مثلا شش ماه دیگه درست باشه. البته ناظر به جایی که اینم دقت کنید، حالا هرچند ما داره به بحثمون فاصله ده، ولی دقت کنید، ناظر به جایی که دو واقعه رو طرف ادعا کرده ها. اگه مثلا من رفتم ادعا کردم که مثلا مادر بچه به فلان دلیل، که مثلا به دلیل فلان کاری که در تاریخ اردیبهشت 1400 کرده صلاحیت نداره، اینجا دادگاه رسیدگی کرد حکم داد، اوکی؟ سه ماه دیگه دوباره نمیتونم بگم به دلیل همون کاری که اردیبهشت 1400 کرده صلاحیت نداره و مشمول امر مخدومه نمیشه. نه ببین، چون یه واقعه رو گفتم، توجه شدید؟ یعنی گفتم دوباره همونو بررسی کنید، اینجا مشمول امر مخدومه میشه، میشه چون یه چیزو خواستم. ببین چیزی مشمول امر مخدومه نمیشه که فقط اسمش یکیه، ولی دو تا زمان جدا، بله دو زمان جدا. آره وقتی اردیبهشت 1400 گفتم آقا به این دلیل که این کاری که تو اردیبهشت کرده صالح نیست، دادگاه گفت نه این دلیل نیست، من دوباره نمیتونم برم به همون دلیل طرحه، بله ممکنه خرداد بگم آقا الان ازش سلب شده، شما دوباره رسیدگی کنید، ولی نه به دلیل همون واقعه، باید بله یه چیز جدید بشه. احسارم همینه، احسارم حتی قطعیتش هم همینه، یعنی حتی اگه بگم مؤثرم هستی بازم موقته، طرف میتونه بگه دو سال بعد بگه آقا ایشون از احسار خارج شد، بهش ارث رسید مثلا. بله ماده 697 تا 700 و همین امروز تو جریان مالی تمام معنوی خواهیم خوند ان شاء الله. میرسیم ماده 701 هم که قبلا گفتیم هر کس متجاهرن و به نحو علن شرب خم کنه علاوه بر اجرای حد یه مجاز تعزیری هم بابت علنی بودنش. بله سوال دارید؟ اگر تو سیروز دادخواست احسان نده حبس میشه. تو مورد قبلی تو بازه سیروز نه آزاده، حبس نمیشه. نه نه تو بازه سیروز یعنی اجراییه رو که ابلاغ کردن به طرف، سیروز
مهلت،
آره سیروز آزاده، مهلت داره بیاد احسان تر کنه. خب ماده بله حبس هم به درخواست محکوم الله هست، همینطوری دولت نمیاد حبسش کنه و هر وقت محکوم الله بگه آزادش میکنه، حتی در فرضی که احسانش ثابت نشده. خب ماده 701 که میگه هر کس علنی باشه که قبلا هم تو ماده 638 توضیح دادیم، یعنی حد میخوره بابت شرب خمر، تعذیر میشه بابت علنی بودن شرب خمر، بله تجاهر به فعل هم. بله ماده 702 میگه هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد. این معرض فروشش میتونه یه نکته تستی باشه. پس اگر گفت معرض فروش یعنی چی؟ یعنی مثلا گذاشتم تو مغازم برای اینکه بفروشم، ولو اینکه هنوز نفروختم. اگه این سوالو داد نزنید شروع به جرما، اگه سوال داد که مثلا شخصی در مغازه خود مشروباتی را برای فروش قرار داده است اما هنوز خرید و فروش نشده، یا مثلا برای اینکه شما رو گول بزنه می‌نویسه در حین خرید و فروش دستگیر می‌شود، یه نفر میره در حین خرید و فروش، این جرم تامه. همین که در معرض فروش گذاشت جور تمام شد. اینو دقت کنید، یه وقت نزنید آره یه وقت نزنید شروع به خرید مشروبات، نه این دیگه عنوان خاص داره خودش و در معرض فروش هم خودشون. حمل و نگهداریش هم جرمه، دقت کنید، حمل مشروبات و حتی نگهداریش هم جرم هست. یا در اختیار دیگری قرار، یعنی طرف به من یه شرابی بده، اونم طرفی که میاره شراب میده، اینجا خودش عنوان خاص داره. حالا علاوه بر معاونت که میتونه، یعنی میتونه تعدد معنوی باشه بین معاونت و این عنوان خاص. حالا اگه سوال دادن معاونت نبود هیچ نشی،
مثلا خودش پولید میکنه بده مثلا به دوستش بگه ببر بده به فلانی، اون شخصی که نفر دوم بوده اون مشمول این ماده میشه دیگه،
بله همه‌شو در همه‌شون میشنید. دوستان میگه که اگر طرف تولید کرد، الف تولید کرد، داد به ب، گفت برو در اختیار ج قرار بده، هم الف هم ب در اختیار بله دیگری قرار دادن.
همین که داشتن جواب یکیه.
بله بله همین که در اختیار دیگری هم قرار بده، خیلی دقت کنید که اینها دیگه جرم مستقل هم هست. حالا علاوه بر اینکه میتونه تعدد معنوی باشه با معاونت، جرم مستقل هم هست و همینطور در معرض فروش قرار دادن که خودش جرم مستقله، با شروع جرم قاطیش نکنید. ماده 703 میگه وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب میگردد و وارد کننده صرف نظر از میزانش به فلان قد مجازات محکوم میشود. تبصره یکیش هم حالا چیز خیلی خاصی نداره، خودتون میتونید بخونید. حالا مجازاتش دیگه خیلی چیز خاصی نداره. تبصره دوش هم که میگه هرگاه کارکنان دولت بیان جرم موضوع این ماده رو انجام بدن، مجازاتشون تشدید میشه. این هم چیز خاصی نداره، فقط تبصره 3ش نسخ شده. تبصره 3ش گفته دادگاه نمیتواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد 702 703 قرار. این نسخ شده، الان فقط قاچاق عمده مشروبات الکلی قابل تعلیق نیست. البته حبس و جزای نقدیش هم نیست، حالا ما تو تعلیق خواهیم خوند، ولی اجمالا بدونید که این تبصره 3 نسخ شده، این رو بدونید.
دوستان 702
همون که برادری
که اومده قابل
تعلیق، ولی 703
غیر قابل تعلیق. 703
چرا؟ چون به صورت عمده است. قاچاق نه، قاچاق عمده، هر قاچاق عمده نیست، هر قاچاقی میتونه قاچاق غیر عمده باشه.
یعنی اینجوری سوال دارم مثلا 702 میتونه مثلا قابل تعلیق باشه؟
702 بله قابل تعلیق باشه.
قاچاق عمده بیش از 20 لیتره.
حالا اون دیگه تشخیصش با مقام قضاییه، خیلی معیاری نداره که ما به چی میگیم عمده، ولی اینو اگه اجازه بدیم ما تو تعلیق قشنگ کامل میگیم. ولی الان 702 که دیگه قابل تعلیقه قطعا دیگه، یعنی اینو دیگه بدونید دیگه. آره 702 بله این قابل تعلیق، یعنی اگه گفت ساخت مشروبات الکلی شما دیگه باید قابل تعلیق بدونید. گول این تبصره 3 ماده 703 رو نخورید. خب ماده 704 میگه هر کس محلی برای شرب خمر دایر کرده یا مردم رو به آنجا دعوت کند به فلان قد مجازات محکوم میشه. دقت کنید، هم دایر کننده رو مجازات تعیین کرده براش، هم دعوت کننده رو، یعنی بله، یعنی مثلا من دایر میکنم، الف میاد مردم رو دعوت میکنه میگه شما بیاین و شرب خمر انجام بدید و به نظر جرم مطلق هم هست، یعنی لازم نیست که حتما دعوتش نتیجه بخش باشه و مردم برن اونجا. همین که کسی، من اومدم کسی رو دعوت کردم گفتم بیا بریم تو، نه دعوت به خوردن شرب، ببخشید نوشیدن شراب، نه ها نه نه دقت کنید، آها، دعوت برای رفتن به محلی که برای شرب خمر دایر شده است، نه اینکه دعوت کنم آقا شما بیا شراب استفاده کن. اگه اون دعوت رو انجام بدم طرف شرب خمر نکنه جرم نیست، چون معاونت محقق نشده. گفتی معاونت زمانی محققه که مباشر جرم رو انجام داده باشه. اونجا فقط اگه طرف شرب خمر کنه ممکنه من معاون در جرم بشم، اما اگه دعوت کنم بگم فلان محل برای شرب خمر همه میرن اونجا شراب میخورن، شما برو اونجا و از شراب استفاده کن، اینجا صرف دعوت.
تبلیغ هم یه دعوته.
تبلیغ؟ آره دیگه، وقتی تبلیغ میکنه آره دیگه میشه به نوعی.
اون دولت نمیشه اجرای دولت. اون کسی که اون مکان رو دایر کرده، اون کسی دعوت
میکنه
یکی میشه.
حالا دیگه اونو نمیدونم دیگه، عدالتشو خبر ندارم. خب ماده 705 میگه که آخه عدالت آخه تعریفی نداره.
عدالت در اجرای،
اصلا هیچ عدالت هیچ تعریفی نداره که شما بگین این عدالت، یا
عرفی خودمون داریم.
اصلا عدالت من الان میتونم بگم این عدالت، شما بگین
گلی گلی
عدالت، عقل منطق اینا هیچ عدالتو اجازه عدالت و عقل و منطق هیچ تعریفی نداره. هیچ وقت شما نمیتونی بگی این حرف عقلی نیست یا این حرف منطقی نیست یا این حرف عادلانه است، خب چون اینا هیچ تعریفی ندارن. فقط شما میتونی بگی به عقل من این غلطه یا به منطق من این غلطه یا به نظر من این عدالت نیست، چون اینا هیچ تعریف مشخصی ندارن که مثلا شما بگی این من دستگاه منطق سنج ما نداریم یا دستگاه عدالت سنج. هر کسی از زاویه دید خودش میگه این منطقی، عقلی یا عادلانه است. ماده 705 میگه قماربازی با هر وسیله ممنوع مرتکبش به فلان قبل مجازات محکوم میشه. گفتیم دیگه میزان مجازات جرائم تعزیری رو شما لازم نیست یاد بگید، مگر جرائمی که تازه تصویب شدن، مثل مثلا ماده 499 و 500 مکرر که تازه تصویب شده، یا مثلا اون 6 7 ماده ای که تو قانون کاهش مجازاتش عوض شده، غیر اینا دیگه نیست. فقط مجازات فصل حدود رو یاد بگیرید. خب قماربازی گفته ممنوعه، تجاهر به قماربازی هم کیفیت مشددشه. حالا میگه هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند. ماده 707 هم میگه که کسی که بسازه یا بفروشه یا در معرض فروش قرار بده یا از خارج وارد کنه یا در اختیار دیگری قرار ده، همه اینا جرمه. این چند تا رو حالا ماده 706 و 707 هم باید در دل یه ماده میتونست بیاره، شاید رو خود خاصه مجازاتشو مثلا جا به جا بشه در دل دو ماده بوده. پس چی شد؟ ماده 706 و 707 ببینید چیا رو جرم انگاری کرده. 705 که قماربازی رو جرم انگاری کرده بود، این که هیچ. میگه آلات و وسایل مخصوص به قماربازی، یعنی چیزایی که فقط تو قماربازی ازش استفاده میشه، درست؟ اونا رو خریدشون، حملشون، نگهداریشون، ساختنشون، فروششون، در معرض فروش قرار دادن که گفتیم تو شراب هم همینطوری بوده، هم شراب هم وسایل قمار، همین که در معرض فروش هم قرار بدیش چیه؟
جرم
تام. بعد
از کشن خارج کردن جالبه،
بله، یا از خارج وارد کنه یا در اختیار دیگری قرار بده، بله این جرم هست. اینا تک تکش، ولی تو آلات قمار بله، از کشور خارج کنی آلات قمار رو جرم
نیست.
مشروبات رو اگر قاچاق باشه جرمه، بله اون میشه قاچاق ده. قاچاق یعنی یا وارد کشور کنی بدون مجوز یا بدون مجوز از ایران خارج کنی، جفتش میشه قاچاق. از باب قاچاق بودنش جرمه، متوجه شدید؟ یعنی شما هر چیزی رو که قاچاق کنی، شما آره هر چیزی رو، حتی یه کالای درستی هم مثلا میوه، شما هر چیزی رو بدون مجوز خارج کنی یا بدون مجوز وارد کنی میشه قاچاق. پس ورود و خروج بدون مجوز،
من مثلا یه آلت قمار درست اونجا نوشته
سازن، منتها این جاهایی که میگه وارد کند دیگه کار نداره که شما قاچاق وارد کردی یا مجاز بودی. اون جاهایی که مثلا به طور خاص یه سری از ابزارالات رو گفته که آقا شما وارد کنی جرمه، دیگه کار نداره. شما ممکنه حقش هم داشته باشی، مثلا یه وسیله کوچیکی توی مثلا چمدونت گذاشتی آوردی، درست؟ ممکنه شما حقش رو هم داشتی ولی بازم جرمه. ولی قاچاق زمانیه که دیگه شما حق نداری، یعنی بدون مجوز و ضوابط. ماده 708 میگه هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند. دوباره اینجا مثل شرب خم، دایر کردن و دعوت کردن. ماده 709 هم که گفته تمام اسباب و وسائل و اون پولهای متعلق به قمار رو یا معدوم میکنن یا به عنوان جریمه ضبط میکنن، بله. ماده 710 نسخ شده، راجب مصداق معاونت بود که گفته در قمارخانه ها یا اماکن موعد برای صرف صرف مشروبات الکلی قبول خدمت میکنن. اینجا گفته بود معاون مجازات مباشر داره، این ماده به موجب قانون کاهش نسخ شده و معاونتش در واقع شامل همون چیز میشه، ماده 127. بله بله. خب این ماده 712 هم انشالله من تو جرم علیه اموال توضیحشون میدم، به خصوص کلاشیش رو، این رو من توضیح خواهم داد که تکدی یا کلاشی. حالا جالبم هست مثلا کلاشی و قانون ما هیچ تعریفی نکرده، گفته هر کس تکدیگری یا کلاشی رو پیشه کند مجرم است. حالا شما کلاشی رو باید آره باید بگردی
تعریف کردیم
کلاشی رو باید تعریف. حالا اینو ما تو جرم علیه اموال 712 713 رو میگیم انشالله. ماده 714 این میره راجع به تصادفات رانندگی. خب ببینید تصادفات رانندگی گفتیم تو جرایم غیر عمدی دیه رو کار نداریم، اما برای تعزیر، چون غیر عمدی میدونید که یا دیه داره یا تعزیر یا حالا هر جفتش، حد و قصاص فقط برای جرایم عمدی هم. هیچ جرم غیر عمدی مستوجب حد یا قصاص نمیشود. خب حالا گفتیم که برای تعذیر برای جرم غیرعمدی چی لازمه؟
تقصیر
بله، برای تعذیر در جرایم غیرعمدی تقصیر لازمه. تقصیر دیگه رو کار نداریم، ولی برای تعذیرش قطعا تقصیر لازم. برای دیگه نه، ممکنه تقصیری نباشه و مثلا بشه خطای محض و حالا دیگه رو بده. پس دقت کنید، تصادفات رانندگی زمانی هست که طرف تقصیر کرده، نه اینکه همین که من مثلا پشت ماشین بودم زدم یکی رو کشتم بندازنم زندان. ضمناً تصادفاتی که صدمات جسمی داشته فقط وصف به مجرمانه دارن، تصادفاتی که بله فقط جنبه مالی دارن هیچ وصف مجرمانه ای ندارن. باید حتما یه صدمه جسمی که در مواد 714 تا 717 اومده رو داشته باشن. البته ماده 717 دیگه کلیه صدمات بدنی رو گفته، یعنی گفته اگر مشمول ماده 714 715 716 بود که طبق همونا، اگه دیگه نبود اینا مشمول ماده 717. پس هر گونه صدمه بدنی چیه؟ جرم‌انگاری شده. پس هر تصادفی که ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی باشه و منتهی به هر نوع صدمه بدنی بشه تعذیر دارد. حالا طبق یکی بله، اگر مستوجب صدمه بدنی نشه یا طرف بی احتیاطی و اینا انجام نداده باشه دیگه تعذیر نداره. خب ماده 714 خیلی چیزی نداره، فقط برای قتل. ماده 714 جاییه که منتهی به قتل میشه. 715 یه سری صدماتو گفته. 714 715 غیر قابل گذشتن، 716 717 قابل گذشتن. درست؟ پس دقت کنید، برای دیه تصادفات ما فقط انتصاب رو نگاه میکنیم، نه بی احتیاطی بی موالاتی رو. اما برای تعذیرش بی احتیاطی بی موالاتی رو هم چیکار میکنیم؟ نگاه میکنیم که آیا بی موالاتی و بی احتیاطی انجام داده یا نه. خب یه نکته ای هست، بله 714 715 غیر قابل گذشتن. یه نکته ای هست، ببینید ماده 718 اومده 5 تا کیفیت مشدده گذاشته، گفته مست باشه طرف یا پروانه نداشته باشه یا سرعتش زیادتر از حد مجاز باشه یا دستگاهش نقص و عیبی داشته باشه که در تصادف البته مؤثره، ممکنه نقصی داشته باشه که تصادف مؤثره، مثلا برف بکنش خراب باشه ولی اون موقع بارونی نباشه، یا در محلهای مثلا پیاده رو جایی که نمیتونسته بره رفته، اینجا به بیش از دو سوم حد اکثر مجازات محکوم میشه. بیش از دو سوم توضیح بدم، یعنی فقط حد اقلش تشدید میشه. یعنی مثلا ماده 714 که میگفته 6 ماه تا 3 سال، بیش از دو سوم یعنی میشه دو سال و یه روز تا 3 سال. یعنی میگه دو سوم حد اکثر رو در نظر بگیر، یه روزم بذار رو، میشه دو سال و یه روز، این میشه حد اقلش. پس اینجا فقط حد اقل تشدید میشه، یعنی در فرضی که این پنجتا یکی از این پنجتان باشه کافیه، حد اقل میشه به اندازه بیش از دو سوم حد اکثر. ماده 719 دوباره اومده یک کیفیت مشدده گذاشته، گفته که مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشه، راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کنه یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کنه. اینجا هم به بیش از دو سوم محکوم میشه. منتها چه تفاوتی 719 و 718 با هم دارن؟ تفاوت مهمشون اینه که تو 718 فقط به بیش از دو سوم محکوم میشه، تو 719 علاوه بر این که به بیش از دو سوم محکوم میشه، کیفیت مخففم دیگه دادگاه نمیتونه اعمال کنه. پس توی 718 فقط تشدید میشه ولی دادگاه میتونه تخفیف بده. تو 719 علاوه بر این که تشدید میشه، دادگاه دیگه نمیتونه تخفیف هم بده. پس تفاوتشون در این هست. یه تفاوت دیگه هم دارن که ماده 719 کیفیت مشددش شامل ماده 717 نمیشه، ولی ماده 718 شامل 717 هم میشه. البته این خیلی حالا دیگه بعید میدونم آزمونی باشه، ولی گفتم که بدونید. ولی اون تیک اولش رو دقت کنید که تو 719 علاوه بر تشدید تخفیف هم ممنوع میشه. خب یه دونه تب... حالا که کیفیت مشدد رو گفتیم، کیفیت مخففه هم بگیم. تبصر دوی ماده 719 یه کیفیت مخففه اجباری گذاشته، گفته هر وقت راننده مصدوم باشه طرف بیاردش برای یه جاهایی برسونه برای برای معالجه و استراحت، مثلا برسونش بیمارستان یا مامورین رو از واقع آگاه کنه، مثلا زنگ بزنه به پلیس بگه آقا ما تصادف کردیم، زنگ بزنه به اورژانس بگه آقا ما تصادف کردیم شما تشریف بیارید و مثلا اینو ببرید، یا به هر نحوی موجب موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم رو فراهم کنه، مثلا هی بره بهش بیمارستان سر بزنه، هی ازش مثلا دلجویی کنه، بالاخره این کارا رو انجام بده. اینجا دادگاه موظفه که به این شخص تخفیف بده. اما یه نکته میمونه از این مواد، تبصره 718، تبصره ماده 718
تو دوستم
موظفه، بله بله بله، اگه موظف نبود که این میتواند که واضح بود دیگه، خود مواد قانون مجازات برای اینا گفته بود که میتونه تخفیف بده دیگه،
تاکید در انشاء.
بله خب ماده 718 تبصرش چی میگه؟ میگه که اعمال مجازات موضوع مواد 714 و 718 این قانون از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مسبب 73 مستثنا میباشد. خب این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ خب قانون تعزیرات میدونی سال 75 نوشته شده، یعنی تقریبا 2 سال بعد از قانون وصول. در قانون وصول که ماده 3ش خیلی معروفه، که مثلا اونجا هم گفته بود حبسای زیر 3 ماه و جزای نقدی بدید، در قانون وصول گفته که در تصادفات هم، یعنی کلن جرائم راهنمایی رانندگی، حالا چه تصادفات چه جرائمی که در ادامه میخونیم، اینجا شما باید موظفی جزا نقدی بدی، ولو این که مثلا مجازاتش چیه؟ حبس. شما موظفید چهار کنی جزا نقدی. قانونگذار گفت که آقا جان شما در موارد 714 یعنی جایی که تصادف، بله تصادف منتهی به قتل شده و یا جایی که منتهی به قتل نشده ولی کیفیات مشدده ماده 718 رو داره، در اینجا همون حبس و حکم بده. در این دو مورد، یعنی جایی که منتهی به قتل شده، منتهی به قتل دیگه مهم نیست کیفیت مشدده داره یا نداره، اونش مهم نیست، یا جایی که اگه منتهی به قتل نشده با کیفیت مشدده 718. پس از این ماده برمیاد که نظر قانونگذار اینه که تو سایر موارد ما همچنان جزای
نقدی
امان، که 1 سال هم سوال وکالت بود همین، یعنی یکی از همین مواد بهدی رو داده بود، گفته بود مجازاتش چیه، چون تو ماده حبس و اینا بود مثلا خیلی زدن حرف، در حالی جوابش میشد جزای نقدی. پس دقت کنید، از مواد 720 تا 725 ما هر چه میخونیم مجازاتش جزای نقدیه. مواد 705 یعنی راحت تر بهتون بگم، تصادفاتی که منتهی به فوت نمیشوند و کیفیات مشدده 718 رو هم ندارند جزای نقدیه.
پس
بله ببینید، ماده 720 تا 725 همش میشه جزای نقدی. بله 720 تا 725 کلا دیگه ما هر چند اینجا نوشته حبس ولی میشه جزای نقدی، حبساش دیگه میشن جزای نقدی. بله مواد دیگه هم یعنی تصادفاتی که منتهی به فوت نمیشوند اگر با کیفیات مشدده ماده 718 همراه نباشند، یعنی منتهی به فوت نشده این کیفیات مشدده 718 رو هم نداره، این بازم میشه جزای نقدی. این رو دقت بهش بفرمایید. خب ماده 720 تا 725 فقط همون عناوین مجرمانه شو میخونی؟ بله بله، ماده 720 تا 725 هم همین عناوینش رو یاد بگیریم کافیه، با دقت میخونیم که طراح اگه یه جای ریزی پیدا کرد برای ما غافلگیر نشیم. میگه که هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری، زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الساخ کند. پس هم تغییرش چیزه، جرمه. یعنی مثلا من برمیدارم دو رو تبدیل به سه میکنم حالا با مثلا وسایلی که دارم، یا نه از یه ماشین دیگه هم برمیدارم پلاکو میکنم میذارم رو اون یکی ماشینم، این بازم جرمه. دقیق مجازاتش هم گفتیم جزای نقدی هم. یا برای آن پلاک تقلبی به کار ببرد، اصلا من نشستم خودم پلاکو ساختم، یا چنین وسایلی را با علم به تغییر یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار داد. دقت کنید، پس من اگر پلاکو تغییر دادم و شما با علم به این کار رانندگی کردی، جفتمون مجرمیم، هم من مجرمم هم شما. و همچنین هر کس به نحوی از آنها در شماره شاسی موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده هک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کنه. پس شماره شاسی اینا هست، این رو هم دقت داشته باشید که من اگه شماره شاسی هم عوض کنم باز هم مشمول این ماده هست.
تو داشت در اون جزء نقلی که فرمود ماده قبلی، این جزء نقلی نسبیه یا این که
نه توی بند یک ماده سه قانون وصول هست میزانش
هست.
بله میزان داره. حالا الان میخونیم با هم. ماده 721 میگه که گفتیم تخریب فقط راجع به اموال دیگریه، یعنی من مال خودمو میتونم مثلا تخریب کنم، هیچ کسی نمیتونه به ایراد بگیره، حالا نظر البته حقوق کیفری. این رو گفته که اگر من استثناء زده، گفته اگر من وسیله نقلی موتوری خودمو، وسیله نقلی موتوری مثلا دو چرخه نه، من ماشین و موتور و تراکتور اینا بخوام چیکار کنم، اوراق کنم، میگه باید این رو به راهنمای رانندگی اطلاع بدم. راهنمای رانندگی موظفه در یک هفته یا درخواست منو رد کنه یا قبول کنه دیگه. میگه اگر در این یه هفته هم هیچ کاری نکرد، یعنی انگار درخواست منو قبول کرده. اما اگر از این مقررات تخلف کنم اونجا، یعنی اگه بدون این که مثلا درخواست بدم برم این کار رو انجام بدم، یا درخواست بدم درخواستم رد شه من برم اوراق کنم، اینجا مجرم هست. ماده 722 هم که بکنم یه بار بهش اشاره کردیم، میگه چنانچه وسیله نقلیه موتوری یا پلاک آن، دقت کنید خود پلاک هم هست دا. یعنی فقط ممکنه پلاک بشه، سرقت یا مفقود شود. مفقود هم هست دا. یعنی ممکنه پلاک من سرقت نشده، من الان سوار ماشین شدم پلاک داشته، رفتم یه مسیری و نگو شل بوده مثلا پیچش افتاده، کسی سرقت نکرده، میدونسته تا نیم ساعت پیش پلاک بود تو مسیر افتاده من متوجه نشدم، این هم وصف مجرمانه داره اگر گزارش نده. میگه اگه خود ماشینتو یا پلاکتو سرقت کردن یا مفقود شد، چه خود ماشین چه پلاک، یعنی حالا وسیله نقلیه موتوری نه فقط ماشین، چه خود وسیله چه پلاکش سرقت کرد یا مفقود شد، شخصی که متصرفه، مالک نه، کسی که در تصرفشه، اعم از این که مالک باشه یا نباشه، موظفه که به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام کنه. به نزدیکترین مرکز باید اعلام کنه. چرا گفته نزدیکترین مرکز؟ مگه الان 110 نیست؟ اون موقع هر کلانتری شماره جدا داشته، یعنی شماره مرکزی نبود که شما زنگ بزنی مثلا 110 بگی کلانتری بیار، یا هر کلانتری برای خودش یه شماره داشت. بله نه میدونم، مثلا گفته نزدیکترین اطلاع بده، یعنی باید به نزدیکترین کلانتری شمارهشو پیدا میکردی، شما یه زمانی زنگ میزدی، الان 110 راحت زنگ میزنی 110، اون زمان هر کلانتری شماره جدایی داشت. بله پس اینجا هم گفتیم کسی که متصرف، نکاتش این شد، اون سرقت یا مفقود و اون پلاک رو خیلی بهش دقت داشته باشید. بله بله. ماده 723 میگه هر کس بدون گواهی نامه اقدام به رانندگی کنه یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهی مخصوص است بنماید. یعنی چی؟ یعنی میگه اگر کامیون پایه یک میخواد، شما با پایه دو نشستی پشتش، بازم مشمول این ماده هستی، نمیتونی بگی بدون گواهی نامه نبودم. میگه نه، یعنی گواهی نامه منظور گواهی نامه یه همون چیزیه که پشتش نشستی، نه هر نوع گواهی. مثلا بگی یه گواهی نامه گرفتم دیگه پس من بدون گواهی نامه نیستم، نه اینطوری نیست. این رو هم جرم انگاری کرد. دقت کنید، این نداشتن گواهینامه یکی از کیفیات مشدده 718 هم بود. حالا اگه من رانندگی بدون گواهینامه نشستم پشت اتومبیل و منتهی به فوت شد، اینجا مقررات تعدد اعمال
نمیشه.
چرا؟ چون خود قانونگذار این دوتا رو در دل هم یه جرم واحد قرار داده و مجازات رو تشدید کرده. اگر یک نفر بدون گواهینامه تصادف کنه، یعنی هم بدون نمیتونیم بگیم هم تصادف کردی هم بدون گواهینامه تعدد، نه. چرا؟ چون ماده 718 برای این دوتا جرم یه عنوان خاصی در نظر گرفته. گاهی اوقات قانونگذار دو تا عنوان مجرمانه جدا رو در دل هم به یک جرم تبدیل میکنه. دیگه اینجا مقررات تعدد اعمال نمیشه. مرکب نداشتن گواهینامه راننده شاد بشه گفاره، یعنی وقتی دو جز داشته باشه میشه گفت
باید. اگه مثلا فرمان پای دو هم و پای یک
بدون گواهینامه ای ماده 718، بله بدون گواهینامه ای. یعنی اگر شما پای دو داشتی ولی نشستی پشت چیزی که پای یک میخواد، شما بدون گواهینامه محسوب میشه. 718 حبس داشتی، گفتیم 718 ما گفتیم تعذیر برای جایی که طرف بی احتیاطی کرده باشه. طرف اگه بی احتیاطی نکرده باشه اصلا مشمول مواد 714 تا 717 نمیشه، ولی بدون گواهی نامه رانندگی کرده باشه دیگه ربطی به بی احتیاطی و اینا نداره. بله بله. خب نه دیگه، ببین اونجا دیگه میره 718. وقتی من بدون پروانه بزنم یکی رو به قتل برسونم، دیگه اصلا از این ماده 723 چی میشه؟ خارج میشه، میره 718. آره دیگه، هم بدون گواهینامه هم منجر به صدمه بدنی و تصادف شده باشه در اثر بی احتیاطی. خب ماده 724 میگه که هرگاه راننده وسیله نقلیه ای را که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه باشه، هرگاه راننده وسیله نقلیه ای در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمدن تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد، یا با علم به این که چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله رانندگی کنه. پس دقت کنید، من میام تغییر میدم یه جوری که مثلا 105 کیلومتر میدم 120 نشون بده به فرض، درست؟ یه نفر دیگم که اطلاع داره از این ماشین، اینجا جفتمون مجرم هستیم. حالا به هر حال تغییراتش هر... بله دیگه، اگه تغییر بدم که سرعت رو چیز کنه تغییر همین ماده میشه. ماده 725 هم میگه که متصدی متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه است، درست؟ اینایی که حالا میشینن و امتحان میگیرن، اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهد، این هم مجازات داره و پروانه صادره هم ابطال میشه. یعنی طرف مثلا پارتی بازی یا الکی مثلا میدونه که ایشون راننده نیست، میاد بهش گواهی نامه میده. در اینجا
طور مطلقه یا باید مقایر
چی مطلقه؟
مثلا تبانی کرده
بشه. نه تبانی نیست، مهم اینه که ثابت بشه این بابا صلاحیت نداشته و نه اصلا اون چیزی که شما میرفتی به مطلق مقید نداره. خب دوستان، یه حدود 20 دقیقه دیگه ما انشالله با مبحث جرایم علیه تمامیت معنوی خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.
در مورد ماده 720 و 725 فرمودیم فقط جزای نقدی مورد مجازات جزای